بذاری زمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ قدس الله سره شیخ انصاری در بحث مقبوض برد و فاسد متعرضه این شدن که اگر اون مقبوض تلف شد، اگر مثلی باشه مثلش و اگر قیمی باشه قیمتش. این بحث رو بحث مثلی، بعدم تعریفی که ایشون مرحوم شیخ برای مثلی دادن، یک تعریف معروف تساوت قیمت و اجزائه، این همون تعریفی است که اولین بار در فقه شیعه آمده این تعریف. و این تعریف به عینه به اصطلاح در کتاب شرایع هم آمده. شرایع هم که این تعریف رو گرفته، ماهیت تساوت قیمت و اجزائه، این همون تعریفی است که مرحوم شیخ در مقصود داره و بعدم معروف شده. البته بعدها بعد از مرحوم شیخ مخصوصا در این وسطی که میاد بعد از علامه به خصوص خیلی گفت که چکشکاری میشه این تعریف، خیلی کم و زیاد شده، خیلی بالا پایین برده شده، اعتراض و انعکاس و تعاریف دیگری مشابه اون نزدیک به اون ارائه شده. یه مقدار هم خب تعاریف اهل سنت هست، یه به اصطلاح خودش یه بحثی شد، یه یواشواش یه بحثی شد، مجموعه تعاریفی که در باب مثلی و قیمی کردن و اینکه کدوم تعریف رو میشه قبول کرد و میشه قبول نکرد، خودش یه بحثی شد. عده ای از تعاریف مرحوم شیخ عده از تعاریف آورده، صاحب جواهر بیشتر آورده و نسبت اینه که البته الان اگر بخوان ماها به اصطلاح در زمان ما بخوایم این کار رو انجام بدیم، فنی ترش اینه که همون سیر تاریخی رو بیاریم و تحلیل هم بتونیم بدیم. مثلا اولین بار مثلا شیخ در مقصود گفته، بعد مثلا فرسین صاحب شرایع در شرایع گفته، بعد علامه در کتبش گفته، بعد فرسین پسر جان فخر المعقل. اون تسلسل تاریخی و همراه اون هم اگه بتوانیم حرفایی که اهل سنت در این باره زده و مقدار تأثیر و تأثری که در این مطلب پیدا شده. علی حال ما یه مقدار دیروز از عبارت صاحب جواهر خوندیم به خاطر این بحث از کتاب قصر در جواهر در جلد 37. دقت کنید مرحوم صاحب جواهر هم تحریر محل نزاع رو کرد، این که مراد از این که یزمنو به مثله یا به قیمته، ایشون اینطور گفت بله، والمراد من زمانهی به مثله عدم و تسلط المالک علا الزامهی بالقیمه. یعنی اگر چیزی مثلی بود، مثلا گندم طرف رو تلف کرد، میگه آقا من قیمت میده، میگه نه، حتی اگر تو قیمت رو خواهی قبول ندارم، این مثلش گندم برو بیار. کما انه لا تسلط للغاصب على الزام المالک به قبول القیمه لو بدلها. پس مراد اینه، اما مراد این باشه که این یه چیزیست فی نفسه مثلی، اینم یه چیزیست قیمه، این بحث دیگریست. مراد این یعنی باید اثبات این قسمت رو بکنه. خوب دقت کنید، مثلا گندم کسی رو طلب کرده، بهش میگن آقا برو گندم بیار. خب طرف غاصب گفت آقا من پولش رو بدم، میگه نه حتما باید، حق نداری پول رو بدی، حتما باید خود گندم. و عکسش هم همینطور، اگر به اصطلاح اون مقصوب به اصطلاح مقصوب من مالک آقا به من قیمتش بود، میگه نه من همونی که طرف کردم گندم بوده، خود گندم رو میدم، من قیمت رو نمیدم. دقت کنید چی شد این بحث. یه بحث سر اینه که مثلا شما تلف کردین گندم مردم رو، گندم باید بدین، خیلی خوب، حالا گفت قیمت میخوام بده، میگیم اشکال نداره، ببینید گندم باید بده اما قیمت داد، بگیم اشکال نداره. این یه این معناش الزام مثلی نیست،
یا شرایط مقصود من هم مهمه.
حالا عرض میکنم اجازه بفرمایید، دقت کردین؟ پس اولا مرحوم صاحب جواهر رحمه الله بیان محل نزاع میکنه، بعدم ایشون اشکال میکنه که این معنایی که شما میکنین که الزام باشه، لم نعثر فی شیء مما وصلنا من الادله علی المثلی و القیمی عنوانا، اولا عنوان مثل قیبی در روایت نیست، این مطلب هم از ادله در نمیاد، این باید با زمینه فتاوا درست کنیم. و من یه مقداری هنوزم امروز انشاءالله تعالی از کتاب به اصطلاح همین اصل میخونیم و یه توضیحات عرض میکنم. ببینید نحوه بحث رو کلن در نظر داشته باشیم. اولا این مسئله که یک چیزی بر اثر طرف مبدل تبدیل میشه، جا به جا میشه با مثلش یا با قیمتش که اصطلاحاً زمان اسمشه بگذاریم، این یک امریست که در ابواب زیادی هست. دقت کنیم در این مسائل که برمیگرده به انواع زمان و مسائل فقه معاملات به قول ما یا قواعد مسائل حقوقی به اصطلاح امروز، در این مسائل حقوقی در ابواب مختلف این بحث شده، این بحث یکی نیست. و اصولا در این باب دو تا بحث اساسی همیشه هست، یکی زمان خود عینه، یکی زمان منافعش. در زمان عین بحث معروفش این که به مثلش یا به قیمتش، در زمان منافع هم بحث معروفش زمان منافع مستوفات و غیر مستوفات. یعنی هر جا که ما صحبت می‌کنیم توی این مسائل اینه، وقتی این جاهای بسیار فراوانی داره، یکی دوتا نیست. اینی که الان محل کلام ماست در مکاسب شیخ در مقبوض به عقد فاسده، کتابی رو خرید عقد فاسد بود، کتاب تلف شد مثلش یا قیمتش، لکن در باز همینجا خود شیخ هم اشاره داره مقبوض به سوم. سوم یعنی معامله کردن، چانه زدن به قول فارسی. کتابی رو گرفته بخواد بخره منو نخریده، میبینه کتاب یک کسی دوز از دستش میبره، خب اینجا هم زامنه، مقبوض به سوم بسته، مثل مقبوض به عقد فاسده. خب مقبوض به سوم هست، مقبوض به عقد فضولی هست، کسی آمد کتاب کسی رو فضولی به من فروخت، تا مالکش بیاد اجازه بده این کتاب تلف شد، حالا مالکش هم اجازه داد یا مالک اجازه نداد کتابم تلف شد، من باید مثل یا قیمتش رو بدم. دقت کردیم؟ پس ما مقبوض به عقد فضولی داریم، مقبوض به عقد فاسد داریم. عرض کردم در بعضی از فقهای اسلامی دو اصطلاح دارن، عقد باطل عقد فاسد، ما هر دو رو یکی میگیریم. این اصطلاح دقت بکنید، آشنایی با فقه اسلام. ادهشون مثلا بعضی کوفی ها ما بین عقد فاسد و باطل فرق میگذارن، ما بین ما عقد فاسد داریم، بله عقد متزلزل هم داریم یا معلق که فضولی باشه، اون عقد صحیحه لکن متزلزله. یعنی اقسام عقد که داریم، عقد صحیح داریم، عقد جائز داریم، عقد لازم داریم، این اقسام مختلفی که داره، خب در تمام اینها مسئله تلف تصور میشه. دقت کردیم؟ مثلا تلف در زمان خیار
در لغت هم میاد،
الان عرض میکنم در زمان خیار این خودشی، یکی از جاهایی که این مسئله توش میاد بحث لغت هست. یه چیزی رو پیدا کرد و ما یه عده از روایاتی رو که خوندیم از کتاب مرحوم سید یزدی صاحب عروه، روایاتی بود که اصولا در لغته بود، این مثلی و قیمی اونجا هم آمده، روشن شد. جای دیگری که باز مثلی و قیمی آمده مسئله دینه، دین یک معنای عامی هم داره، قرضم هست، تو قرضم آمده. من حتی در این کتاب سنهوری غیر از آن بیع فاسد تو قرض هم ایشون متعرض مثلی و قیمی شده. حالا اگه توفیق بود از سنهوری میخونیم، از وسیط سنهوری. البته مطالبی رو که نوشته نسبت به چیز نداده، نسبت به قوانین غربی نداده، نمیدونم حالا بحث حقوقی شاد مثلا مشترک بوده در قوانین غربی، چون غالبا میگه قانون فرانسه، آلمان، انگلیس، اینا نسبت نداره، به کشورهای عربی هم نسبت نداره، چون ایشون یکی از قانونگذارهای دنیای عرب سنهوری، قانون سوری، قانون عراقی، قانون مصری، قانون اصلا ایشون اصل کتابش شرح قانون قدیم مصر و جدید و کارهایی که در این جهت شده که قانون مصر قدیم رو تبدیل کردن به جلساتی که گذاشتن، اون مثلا اصلا چاپ شده شد چند جلده به قول خودش، جلساتی که بحث‌های قانونی شده که چطور یک ماده رو تبدیل ماده یک کردن. خیلی این کتاب فواید لطیفی داره. علی‌ای حالن در اونجا هم ما داریم، خود مرحوم جواهر هم یک مقداری از این بحث رو توی دین آورده، به حسب این چاپی که داریم جلد 25، این چاپی که من الان داریم در قصر جلد 37، مقداری از این مباحث هم توی قصره. پس معلوم شد که این بحث یه بحث وقت مقداری از این مباحث به مناسبه تو سلمه، تو سلف هم داریم که آیا مثلا بخواد بگه فرض کن به این که مثلا میاد میگه این باغ وقتی درخت انگوراش میبداد این مقدار انگور مثلا عسکری یا خلیلی مثلا میخرن هر تونی اینقدر، دقت میکنه؟ خب این مثلیست یا قیمیست؟ میشه با میشه سلم کرد؟ چون هنوز موجود نیست آخه، چون الان موجود نیست. ببینید یه نکته کلی اینه، یه چیزی که موجود نیست میخوایم بیاریم رو موجود، با مثل بیاد یا با قیمت بیاد؟
قبول نیست، بعد بودو به صلاح
باید. بله، حالا اون بعد بودو به صلاحش کار ندارم، اما هنوز نیست. اسمش چیه؟ انگوری موجود نیست، لکن میاد میفروشه. اگر پول مؤخر باشه نسیه است، اگر جنس مؤخر باشه سلمه یا سلم. پس بنابراین خوب دقت کنید، ما تو ابواب مختلف داریم. یکی هم بحث زمان، تو خود کتاب زمان هم. یعنی توی ابواب مختلف این بحث آمده. خوب دقت کنید، بحث اول طرح مسئله به یک زاویه عام، بحث دوم باز در همین مباحث آیا این خصوصیات داره یا نداره. مثلا مقصوب یک عنوانه، بگیم مقبوض به عقد فضولی یک عنوانه، مقبوض به عقد فاسد یک عنوانه. آیا به عقد فضولی یه آثار خاص داره که در عقد فاسد نیست؟ در لغته یه آثار داره در قصد، مخصوصا گفته شده یه آخر به اشق الاحوال، در قصد یه آثاری هست که در بقیه نیست. خوب دقت کنیم، پس بحث از نظر فنی اینه. اون وقت ما به لحاظ روایات، خوب دقت کنیم، به لحاظ روایات ما از پیغمبر اکرم روایتی که داریم، روایت معروف اهل سنت، یکیش در سلمه که میخونم چون نخوندیم، یکی هم در باب اتلاف قصف نیست، قاعده من اتلاف. تو خود قاعده من اتلاف هم این بحث میاد، تو قاعده علالیت ما اخذت هم این بحث میاد. این بحث یه بحثیست که خیلی جریان داره. اون بحث علمیش اینه که یک، خود این قاعده اثبات بشه که مثل باید به مثلی به مثل باشه در موارد مثلی، و بحث دوم این است که آیا این مورد خصوصیت داره یا این مورد خصوصیت نداره. اونی که هست که اون یکی از همسران پیغمبر کاسه یکی دیگر که باید رسول الله غذای فرستاد شکوندش، دست در شکوندش، حضرت من انا اون مثل هادر انا، اونجا مثل داره، کلمه مثل داره، دقت کردیم. اون وقت در اینجا هم خوب دقت بکنید، فرض کنید مثلا میگه جاریه رد کنه با قیمت ولد، مثلا ما اصاب من خدمتها و لبنها، مثلا از شیر جاریه استفاده کرده از کنیزن، این قیمتشو باید بده. یعنی ما هم این بحث رو در خود اصل این میاریم، هم در منافع میاریم. روشن شد؟ این بحث رو که میاریم در جهات مختلف عناوین در روایات ما، چه در این چه در منافع، در بعضی از این ابواب آمده، بعضیش نیامده. روشن شو بفرمایید.
مثلی و قیمی در منافع هم مطرح میشه،
چه فهم میکنه؟
پس بیشتر مثلیه،
شاید قیمی هم باشه. پس فهم ولد که قیمت داره، که اون مثلیه، قیمیه، بیشتر قیمیه. علی حاله در اونجا داره ما اصاب من لبنه ها و خدمت ها، نمیگه بیا برو همین چند روز پیش اون کار بکن، نه، مثلا این جاریه اینجا 10 ماه کار کرده، پول 10 ماه رو ازش میگیره، یا مثلا 2 ماه بچه رو شیر داده، پول 2 ماه شیر دادن ازش میگیره. ما اصحاب من لبنه ها و خدمت ها، تعبیر اینه. پس بنابراین خوب دقت بکنید، اون چی که الان در این مسئله هست، اون وقت نکته ای که الان شما در فقه باش برخورد میکنید این نکته است که عده ای از این موارد، مثلا قصف آمده، منافع قصف آمده، منافع در بیع فضولی آمده، منافع در مقبوض بعقد فاسد نیامده. این مثلا آمده در عده از جا، این آمده. عرض کردیم در روایاتی که ما داریم، این روایاتی رو که ایشون ابتداءن در اینجا اسم بره و شیخ اسم بره، توی لغت و اینها آمده، تو اون روایات قیمته، لیکن شیء هم واقعا قیمیه، مثل حیوان و اینجور چیزا شیء قیمیه، قیمت آمده. مسئله مثل شبیه اون، چون میتونه کارگوشا باشه، یه چیزی در مثل عرفی، در مثلا سنخ عرفی در چیز آمده، در باب دین آمده. این همین که عرض کردم، بله، مرحوم صاحب وسائل در جلد 25 جواهر این روایت رو آورده. اگر کتاب هست بیارین، چون این میخوایم روایت اول بخونیم. کتاب ابواب القرض و دین، دین در کتاب وسائل ابواب الدین و القرض باب 11 فکر میکنم، سه تا روایت در این باب آورده ایشان. بله، در باب قرض. وقت تعجب اینه که در اونجا تعبیر به مثل شده، با اینکه تقریبا میشه گفت تفاوتاش واضحه. مثلا نان، و چون نان خانگی بود که در اون وقت، الان نان خانگی دیم، بعضش کوچکتر بعضش بزرگتره. میگه آقا قرض بگیر، میگه اشکال نداره، مثلش رد کن. میگه خب رد کی میکنیم، بعضش بزرگتر بعضش کوچکتر، میگه اشکال نداره. ما گردو رو قرض میگیریم، 70 تا 80 تا قرض میگیریم، وقتی که رد میکنیم خب 70 تا رد میکنیم، بعضش بزرگتر بعضش. خیلی اونجا همچین، شاید مثلا با این تعابیر فقها مثلی بودنش روشن نیست، اما در اونجا امام اون رو مثلی قرار داده.
همین باب کراهیت که مال غناعن،
نه باب دین، بله
اولیش باب کراهیت،
نه باب 11 عرض کردم، باب 11 جلدش به اون چاپی که من دارم، من مشکل، چون من این حاشیه زمین نسخه خودم، اون نسخه 20 جلدی من منو ربانی ایام نجار حاشیه، من بیشتر به اون مراجعه میکنم. جلد 13 است، اون یکی 13، این یکی جدید که اخیرا چاپ شده بلد نیست. ابواب القرض و دین و القرض، از دین و القرض باب 11 اش بخونید.
حالا 13 از همین،
از همین ابواب.
باب انه یعلم الذی علیه الدین بیع ما لا بد له منه، درسته اینو تمام من مسکنه این باب 11 شد،
نه بخونید بعد باب قبل، بعدش ببینید باب 11 بوده، نه بوده، نمیشد، من اشتباه کردم، دیدم خودم همین دیشب برای من
11 باب انه لا یلزم، یکیش است باب انه من مات،
نه قبلش بخونید باب 10،
قبلش انه یجب، لطفا بیارمش، باب انه یجب علی الامام قضاء الدین،
نه قبلش
باب استحباب اشهاد علی الدین، و که این یکی
قبل
باب انه لا یلزم الذی علیه الدین بیع ما لا بود،
نه اون نه، پس بعد از 11 باید باشه
12 باب انه،
شاید 21 بوده، من اشتباه کردم،
21 الان
شاید باب 23،
باز افتراز الخبز،
آه همین 23 که من یاده یکش تو ذهنم بود،
محمد ابن علی
اشتباه کرد، باب 23 زارم برای بفرمایید، یا حافظه دیگه خراب دیگه بدن به اینجا،
علی صباه ابن
سیابه یا سیابه، ایشان توثیق نداره، سندش به ایشان هم بد نیست، این از منفردات شیخ صدوقه، این روایت فعلا از منفردات ایشانه، بد نیست، علی بحث رجالیش باشه برای وقتی بفرمایید.
قلت لعلی ابی عبدالله ان عبدالله ابن ابی یعفور امرنی ان اسالک،
از این که عبدالله ابن یعفور به ایشان اعتماد کرده معلوم میشه مرد بود، چون عبدالله ابن از اجلای اصحابه فوقلاد جهل قد، بله بله بعیده، نه دیگه این که امرن یعنی اصحاله که المسئله تیم، بله
قال انا نستقرد الخبز من الجوار،
این خودش یک بحثی بوده که اصلا قرض خبز دینش درستی یا نه، یعنی بگیم درست نیست، مثلا باید بفروشه قیمتش در ذمه بیاد، ایشون میگه نه مثلا چون تفاوت داشته قیمی حسابش میکنن
سمسی روی بابا اینا
شبه
من الجیران،
نه قرض ربا به عنوان کم و زیاد چرا بله نصیبه بله بله مستر بزن
فنرد دو اسقر منهو او اکبر فقالا نحنو نستقرد جوز از ستین
و سبعین
و سبعین عددن فیکونو فیه الکبیر و صغیر
الکبیر و صغیر فیکونو فیه الکبیر و صغیر فلابه
کبیرت و صغیره،
بله اینجا کبیره آخرش مؤنث داره کبیر و صغیره فلابه است. این روایت انصافا خیلی واضحه که تعبیر به مثلی صدق میکنه، ولو حالا اون تعابیری که ایشون مثلا اصطلاحاتی رو که آقایون گفتن معلوم میشه که امر عرفی است. در عرف میگن این همین گردو حساب میشه، معدود بوده، خبز معدود بوده، گردو معدود بوده، مکیل و موضوع نبوده. حدیث بعدی رو
بعد محمد ابن الحسن شیخ طوسی بسنان.
شیخ طوسی قدس الله
عن محمد ابن احمد ابن یحیی،
این از کتاب نوادر الحکمه است که کران اصل قومی ها در نظامشون دبه شبیه،
یعنی الان این از منفرد آشه
الان تو زن هم نشد
بعد میکردم
بله.
عن محمد ابن
علایه حالن این کتاب عرض کردیم از مصادر بسیار مشهور در قوم در قرن سوم، فوق العاده مشهوره. شبیه یه بقالی بوده که یک پستوکی داشت دبه با آقایان، همه چیز از اون میداده. این گفته این کتاب هم همه چیز توش هست، هر چی بخواهی دبه شبیه به این جهت به این کتاب بله چرا و کان القوم یسمونه و دبت شبیه علایه حاله. و عرض کردیم به لحاظ عنوان بسیار کتاب معنونی، اما به لحاظ ارزش علمی انصافا ضعیفه،
منفرد
شیطم از در تحصیل بله. و یه مشکل هم اختلاف نسخ هم داره، یا راجع به کتاب زیاد صحبت شده یا نه بفهم.
محمد ابن الحسن ابوالخطابه
بله، ایشون از محمد ابن الحسن
حکم مسکین،
حکم مسکین توصیف واضحی نداره مگر به توصیفات عامه. بفهم
ان اسحاق ابن عمار،
اسحاق ابن عمار بسیار مرد بزرگواری است، خود محمد ابن حسین صاحب کتب بسیار مرد جلقدریه. فعلا مصدر که الان داریم که مصدر متوسطش کتاب نوادره، نمیدونیم کتاب اسحاق اگر مال اسحاق باشه نسخش خیلی نسخه معروفی نیست، نسخه حکم مسکین.
قلت لعبی عبدالله استغرض الرقیف من الجیران و نأخذ کبیرا،
رقیف یعنی گرده نان، به قول ما گرده میگیم رقیف بله.
و نعطی صغیرا و نأخذ صغیرا و نعطی کبیرا قال لا.
این معلوم میشه این روایاتی که ما در مثل داریم همین دو سه روایته، بقیه روایتی که در اینجا وارد شده البته اینا در مقروض وقت و فاصل نیست، اشتباه نشه. من میخوام بگم در دو مطلب، یکی اصل زمان، یکی کیفیت زمان. یه عده از روایات در کیفیت زمان داریم، اما این مطلب که امکان مثلی انف مثل و امکان قیمه، این مشکل سر اینه، این مقدار در روایات موجود نیست، در هیچ کدوم از این روایات باب موجود نیست.
میتونیم بگیم هر جا زمان میاد این
ها، لذا این رو باید حالا مرحوم صاحب جواهر دیروز خوندی گفت قطعیات الفقه، حالا مگه از این راه ساده وارد بشیم و الا به این عنوان نیست. تمام این بحث ما هم فعلا سر همینه که میتونیم این رو یک کاریش بکنیم که این قاعده در بیاد از مجموع. البته عرض کردم من اگر آقایون خواستم مراجعه بکنم، اصولا ما در فقه داریم، چه در فقه ما چه در فقه اهل سنت، اینم خیلی عجیبه واقعا، موارد داریم که هم محل ابتلاست و هم خیلی مشهوره و هم خیلی جا افتاده، لکن تو روایات که میرسیم نداریم. خودش یه بحثی است، همین که زن مثلا اگر ناشزه بود مستحق نفقه نیست، خب ادعای اجماع شده مکرر هم پیش ما هم پیش اهل سنت، ادعا شده همه قبول کردن، فقها هم نوشتن، فقهای معاصر ما هم نوشتن، نه یک بعضی که من دیدم اونا در کتابشون آمده نوشتن که اگر ناشزه نبود، لکن روایت نداریم. حالا خیلی عجیب، هم اهل سنت روایت نداریم، ما نداریم. خیلی عجیب اینه، کلمه نشوز در قرآن هست، اما اینکه ناشزه نفقه نداره، زنی است که در خانه شوهر، فرض این بگیریم، یعنی به اصطلاح به عبارت اخرى متعارف این بود زن مادام دختر در خانه پدر بود نفقهش بر پدر بود، حتی بعد از عقد هم که در خانه پدر بود نفقه بر پدر بود، اشتباه نشد، به مجرد عقد نفقه به شوهر تعلق نمیگیره، بعد از انتقال به خانه شوهر اگر در خانه شوهر بود نفقهش به عهده شوهر بود، در خانه شوهر بود دیگه، این نمر کلام در خانه شوهر بود و نشوز داشت، امتناع داشت، اگر در خانه شوهر بود و نشوز داشت میگن نفقه نداره. این مطلب در میان اهل سنت جزء مسلمات گرفته شد، روایت هم نداره، در فقه ما هم جزء مسلمات هم روایت نداره. خیلی عجیبه، جزء عجایب قسمت‌های عجیب فقه که نه اونها روایت داره نه ما، ولذا مثل ابن حزم، چون ابن حزم ظاهری مثل اخباری ما هستن، ابن حزم اشکال میکنه میگه در خانه شوهر نفقش باید بده، امتناع بکنه نکنه، در جای از روایت نداره که اگر امتناع کرد نفقه نداره، مادام تو خونه شوهره باید نفقش بده، نمیگه چون امتناع کرد نفقش نمیشه. بعد عجیبم اینم نمیشه، شاید بعد از ابن حزم متوفای 453 زمان شیخ طوسی
یه روایت نداریم طوری بس رو هوا برده
خب این دیگه لمه فقه دیگه فرش بگم
نه ابن حزمی که اخباری اصلا طبق روایات عمل بده
نظام میگه باید نفقش بده
چون نداریم اصاله
به زوجیت دیگه نفقه زوجیت برده طبق قاعده باید بده. بله ما یک روایت واحده ما داریم که تصابه از طریق سنی هست از طریق سکونی این بین معنا که اگر زن از خانه شوهر بدون اجازه فیه ناشزتون حتی ترجع الى بیت ها بیتی به اصطلاح تا برگرده اینم مال خروج از خانه است، یعنی خونه شوهر زندگی شوهر ول کرده و ظاهرا مراد ترک زندگی است، نه اینکه از خونه شوهر بدون اجازه بره بازار رو برگرده، مراد این مثلا نیم ساعت نفقه نداره، این بعیده نیم ساعت مثلا بگه نفقه نداره، این که خیلی بعیده، مراد اینه که خونه شوهر ول کنه بره خونه پدرش مثلا یا خونه برادرش یا خونه فامیلش، ظاهرا اینو ما داریم، اهل سنت اینم نداره خنده داره ما اینو داریم، اما در خانه با شوهرش باشه و امتناع بکنه و نشوز باشه اینم ما نداریم. عجیب اینه که مثلا پس نزدیک 800 سال بعد از ابن حزم صاحب حدائق هم که اخباری ایشون هم اشکال میکنه، میگه اینو با اینکه مشهوره اینم دلیل نداره، خیلی عجیبه ابن حزم اونجا اشکال میکنه اونم اخباریه، صاحب حدائق و از علما ما اشکال میکنه که این مطلب رو باید ما خواستم این تقریب بشه در ذهن مبارکتون ابتداعا که یک مسئله است که گاهی اوقات در فقه جا میفته آدم دلیلش نمیاد میگه دلیل روشن نداره و گاهی هم مثل همین مسئله که من عرض کردم خیلی عجیبه هم در فقه اهل سنت جا افتاده، مثل مرحوم صاحب جواد قطعیات الفقه اصلا هم در فقه شیعه جا افتاده، به عنوان قطعیات الفقه واقعا اینطوره، اما تو دلیل که میایم مشکل برخورد. این مسئله هم امکان مثلی هم فمثله و امکان قیمه این هم جزء قطعیاتی هست در فقه، اما به این عنوان دقت کنید چی میخوام بگم، به این عنوان عنوان دلیل نداریم. حالا تمام این فوتوفندی که ما میخوایم به کار بریم فعلا هی براتون صحبت میکنیم، آیا از مجموعه ادله میتونیم این قاعده رو در بیاریم، یعنی از مجموعه ادله وقتی بخوایم اینو قانونمندش بکنیم این مطلب رو در بیاریم، این خلاصه طرح بحث که معلوم بشه محل کلام ما چیه. پس یک، اصل زمان، دو، کیفیت زمان، سه، خصوصیات مقامات. مثلا بگیم در مقبوض به عقد فضولی یه جوریه، به عقد فاصل یه جوره، در باب مثلا قاعده علالیت یه جوره، در قاعده مثلا من اطلاف مال غیر یه جوره، قصب یه جوره، مثلا باب لغته یه جوره، یه چیزی رو لغته پیدا کرد طلب شد بعد صاحبش آمد، خب اینجا زامنه، خب این یه جوره، چی جور زمانی داره، قیمت یا مثل، یا این رو میتونیم ما به طور کلی در کل این ابواب جاری و ساری بکنیم، ان کان له مثل فمثلی و ان کان له قیمت. یه حدیث دیگه هم مونده اونم بخونن دیگه،
بله همه اباحه‌اش هم میرسونه،
بله بخونید
بخونم خدمت اولتون که و اسناد ال احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن
یحیی عن قیاس. ببینید محمد ابن یحیی، این بحث اول ما یه بحث مشترکات گفتیم، ما در روایات زیاد داریم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، اینجا به عکسه، احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی، دقت این نباید اشتباه بشه، اون محمد ابن یحیی که از احمد نقل میکنه ابو جعفر عطار استاد کلی نیست، این خصعمیه که باز احمد از اون نقل میکنه، چون هم احمد استادی بنا محمد ابن یحیی داره، هم شاگردی بنا محمد ابن یحیی داره، هر دو طرف داره، باید با قرائن تشخیص داد، اون اولی یکی اینه که بعد واقع میشه شخص دیگریه، بفرمایید ما دو نفر داریم، خزاز و خصعمی، حالا دو تا نیا یکی هم به ذهن من یکی باید باشه، بفرمایید.
خب از انقیاس،
انقیاس این قیاس، قیاس ابن ابراهیم، چون قیاسه متعدد داریم اون دیگه راهش هم عرض کردیم، چون قیاس ابن کلدو فقط خشاب ازش نقل میکنه، این خصعمی خزاز از اون هم نمیم، بفرمایید. این قیاس روایاتی است که اسمش ما گوشیم مسانید اهل البیت، از کنم این وقت دیگه ما عده از روایات داریم که تحت تعریف بنده اسمش مسانید اهل بیته، به این صورته، ان جعفر، ان نبی، ان آبای، ان علی، ان رسول الله، یا خال قال علی ها، یا ان رسول الله داره، لذا تو بعضش ان علی ان قال قال، تو بعضش ان علی ان قال ان قال رسول، یا قال علی ها، اصطلاحا یا موقوفه یا مرفوعه، اگر ان رسول الله باشه اصطلاح اهل سنت مرفوعه، اگر کلام خود امیرالمومنین باشه موقوفه. یه مقداری این روایات مسائل اهل بیت این آخرش هم این ابهام رو داره و من یه شرح مفصلی راجع به این قسمت عرض کردم، شرح مفصل تاریخش اجمالا نه یکی یکی بیان کردن، اون یکی یکی بیان کردن احتیاط به
اگر رسول الله باشه که دیگه بلا اگر
رسول
الله باشه که دیگه نباید مرفوع باشه.
نه اصطلاح مرفوع شما شیعه گرفتیم، ما هم اصطلاحات اشتباه نکنیم، اصطلاح شیعه مرفوع رو اشتباه نشه، چون من دیدم بعضی از بزرگان حال اسم میبرم طبعا من دیدم نوشته مثلا این حدیث رواه و فلان رسول الله علی مرفوعا، بعد اشکال کرده که این مرسل ان ابن عباس رسول الله مرفوعا. اصطلاح اهل سنت مرفوع کلامی رو که صحابه از رسول الله میگه، در مقابل موقوف که کلامی که مال خود صحابه است، در مقابل مقطوع کلامی که مال تابعیه، مال تابعی رو مقطوع میگه، مقطوع میگه. این اصطلاح ما وقتی میگه مرفوع این مرسلی اصطلاح ماست، با اون اشتباه نشه، اشتباه کلمه مرفوع پیش ما غیر از مرفوع پیش اهل سنته، این بر اساس اشتباه پیش آمده.
این اصل ظاهرا میخواد چیز کنه.
بله البته این روایت مفصله جزء مسائل اهل بیت تقطیع کرده و بدم نیست، باز بقیهش هم شرح دیگه داره که دیگه حالا وقت ما مساعده ببریم. علی ای حال این قیاس ابن ابراهیم به نظر مرحوم نجاشی هم توصیح کرده، لکه واقعا فی نفس منه شیئون. علی کل حال دیگه وارد بحث رجال نمیشیم به جای خودش. ولی بله ایشون بعد از این که حالا مرحوم جواهر یه مقدارم عبارت جواهر رو بخونیم، ما کتاب جواهر رو بردیم، یه مقدارم بعد جاش تمام رد میکنیم، نمیخوایم همش بخونیم. ایشون میگه که در صحیح ابی ولاد هست زمان قیمت البغل و غیرهی غیر از این صحیح مماورد فی القیمه بناعن علا ارادت الزام بها علا وچن لا یجزی غیرها، که اگر مثل اون بغل هم پیدا بشه کافی نیست، مثل اون قاطر هم پیدا بشه کافی نیست، حتما باید قیمتشو بده. این معنا رو ما بفهمیم من الخبر المزبور فیتجه هینه ازن احتمال کون الاصل از زمان بالمثل العرفی الا ما خرج بالدلیل. وقتی مثلی مثلی قیمی قیمی نیست، خوب دقت بکنید، اگر این جور باشه اینطور میشه، هر چیزی رو که انسان تلف کرد هر جایی که مورد زمان بود تلف شد ابتداعا مثل الا ما خرج بالدلیل و الا مثل مثلش باید داده بشه. و ایشون میگه رأی اینه انشالله خواهیم گفت، مصنف در کتاب قرضم زمان القیمی به مثلی لاطلاق ما دل على قرض شی به مثلی از صادق بالمثل عرفی و تقدم الکلام و على کل حال لاش فالآیات المزبوره لا دلالت فی شیء منها على المثل المصطلح التي الذي ستسمع ما ذكر له من التعاريف المتعدده، چون بعد خود مرحوم صاحب شرح تعریف میده. بل قیله وقتی یک کلام تقریبا از این صفحه 82 تا به اصطلاح صفحه 87 منظرم 86 تا 87 تقریبا یک صفحه یک کلامی رو نقل میکنه، یه شرحی میده راجع به آیا و که این در اصل اعتداد و جزا و سیعت مثلا سیعت و مثلا در اصل اعتداد در معتدابه نیست و الفاظی رو گفتن که میخوام اونها رو شرح بدم، طولانی میشه، بعدم نشناختم این آقام که تحقیق کتاب کرده این چاپ جلد جواهر مگر نوشته باشه، نشناختم قائل این کلمات کیه. و بعدم ایشون یک کمی اهانت میکنه، الا آفن کلام مبین کنه لا یخلو من قشابت و قبح تعدیت و خلال نه قرازی مقداری هم به ایشان برمیره، چون من نشناختم وقت شما رو بگیرم شد باید حدود ربع ساعت 20 دقیقه خود عبارت ایشان شرح بدم. فقط یه نکته تو اون عبارت داره، اون آقایی که این مطلب گفته مال جواهر هم نیست، مال مالکیه، همین صفحه 80 اول این لااقل این نکته شو بگم، نمیشه فهادا اطلاق. بله ایشون میخواد بگه از این که فعنت فعتدو به مثل، مثل شامل معتدابه هم میشه، چون ظاهرش مثل در اعتدا اونا اعتدا کردن شما اعتدا کنید مثل اعتدا اونا، اما اینکه معتدابه همون اندازه باشه اگه مثلی باشه مثل قیمی باشه نه. ایشون میگه این کان المراد تشبیه المطلق، یعنی یجوز لکم علی اعتداء علی نحو یماثل اعتداء المعتدی فل اعتداء والمعتدابه، این معتدابهش به درد ما نحنفی میخوره. فهادا اطلاق، تعبیرش اینه، این یک نحو اطلاقی است که بگه مثل معتدا اطلاقیست ینصرف و علل عموم فی کلام الحکیم. حالا ببین عبارت لاغر شرحش بدیم. فهذا اطلاق ینصرف و علل عموم فی کلام الحکیم، باش معامله عام میکنه. مراد ایشون من گفتم شردم به نظرم چه کمی ابهام داره. مراد ایشون در کلام حکیم همینیست کلام پیش شما معروف هست، مقدمات حکمت. یعنی میگه درست این اطلاقه، لیکن اطلاق با مقدمات حکمت به حکم عام میشه، چون اصطلاحا اینطوره، هر لفظی که ناظر به افراد باشه و شمول افراد عامه، هر لفظی که ناظر به اصل ماهیت باشه که ماهیت قابل انطباق بر افراد، خود ماهیت این مطلقه، فرق بین عام و مطلق اینه دیگه، مطلق وضع نشده برای شمول افراد، عام وضع شده برای شمول افراد، وضع شده برای شمول افراد، اما مطلق وضع شده برای طبیعت. اما اینا میگن اگر مقدمات حکمت آمد، بعضی از افراد مطلق میشه عام. روشن شد؟ ولذا الان اصطلاحا این طور شده، مطلق یا مطلق بدچان عام، یا عام بدلی است یا عام شمولی، اکرم عالمان بدلی است، اکرم العلماء شمولی. مطلق هم همینطوره با مقدمات حکمت، یا مطلق شمولی است مثل احل الله البیع با مقدمات حکمت جمعی انواع بیع میگه، یا مطلق به اصطلاح مطلق بدلی است مثل اکرم العالم مثلا، مطلق اما بدلیه، هر کدوم شد اشکال نداره. علا ای حالن این هم یک اصطلاحی است که ایشان داره. و ها فهادا اطلاقون ینصرف و علل عموم، با اینکه مطلقه حمله بر عام میشه، معنی عام میده، فی کلام الحکیم یعنی مقدمات حکمت. ما الان میگیم مقدمات حکمت، ایشون میگه در کلام حکیم با مقدمات حکمت مطلق میشه عام، مطلق بدلی یا مطلق شمولی. و این یه مطلبی است که الان معروف ناینی دیگر هم داره، مطلق شمولی، مطلق بدلی. نکتهش هم همینه، اگر مقدمات حکمت رو جاری کردیم طبق مقدمات حکمت، یا همه افراد رو میگیریم میشه مطلق شمولی، یا واحدا علل بدل میگیریم میشه مطلق بدلی. و این مطلبم درست نیست، انصافا اشکالی که شده برش وارده. این فقط همین عبارت شرط دارم، بقیه شکر شرط میدونم. بله بله نه اصطلاحیش نیست، نه این معنی لغت یه عملی هنه اولاها پی زمان من. بله بعد یک کلامی هم ایشون باز اشارهی داره که به جناب آقای ابن جنید در همین صفحه که بله اونم متعرضش نمیشیم چون بران. بعد ایشون در صفحه 88 از کدن دیروز یه شرحی دادم، یه مقدار مناقشات فنی در فقه ما از زمان مقدس اردبیلیه. انصافا هم مرد دقیقی است، خیلی دقیق و نظره، خیلی کلمات رو شمرده و حساب شده به کار میبره، خیلی واقعا ندیم. ولعله لذا اشکل قال المقدس اردبیلی بعد ان اشکل ما ذکره، این تعبیر اشکل ما ذکره یا یشکل هم خونده میشن یا اشکل به صیغه مجهول، هر دوش غلطه، اشکل خودش لازمه، متعدی نیست، باید استشکل، استشکل متعدی، اشکل خودش باب افعال هست اما لازمه. بعد ان اشکل ما ذکره استشکل من تعاریف المثلی ما حاصله من ان تحقیقه مشکل جدا، با اینکه مطلب عرفی عجیبه در ذهنشون. و هو مبنا احکام کثیره، خوب نکته گفته، مطلبش درسته. من الان عده از ابواب رو برای تو نام بردم که بحث مثلی و قیمی در اون جریان داره. والذی تقتضیه القواعد انه لفظ علیه احکام بالاجماع والکتاب والسنه، یعنی مثل، و لیس له تفسیر فی الشرع و ما ذکر، این مورد از ما ذکر تتساوا قیمت اجزائه، این تعریفی گفته، مجرد اصطلاح فیمکن ان یحال الی العرف و هو کل ما یقال ان لهذا مثلا عرفا یؤخذ به فان تعذر او لم یکن اصلا کان ناقص تام است، اصلا مثلی وجود نداره، فالقیمه بل ینبغی ملاحظه تو مثل المطلق و مثل اون فلا یجزی مطلق الهنته هنته هنته هم میگه گندم ان مطلق ان صنف خاص المطلق، پس که مثلا گندمی است که دیمه با گندمی است که آبیه، گندم آبی رو طرف کرده دیم میشه وجه شده، این دو تا با هم فرق صنف رو دیدن. بل لا فرق بین ها و بین صوب بل بل فرس و غیره ما اداکان لهما امثال عرفیه، ایشان صاحب جاری حرفی میزنه بعد بعد ایشان بالاخیر بله یک خودش یک مطلبی رو خود جواهر قدس الله سره در این باب خود ایشان میگه، من دیگه عبارت خود ایشان هم بخونم که پردا شده نکات دیگری ایشان. ایشون مرحوم صاحب شرایط داره فانتعذر المثل و من قیمته قیمت، ایشون میگه قیمت این قیمت المثل بلا خلاف نجد و فی بلقیل انهو اجماعیون بعد ایشون میگه که اگر بخواد تأخیر بندازه حق رو منشأ ضرر میشه، ایشون صاحب جواهر میگه لیکن قد یناقش ان لم یکن اجماعا به ان ذالک لا یقتضی وجوب القبول علی المالک لو دفع الخاسر فان له تأخیر الی حال تمکن من المثل. خیلی عجیبه، سنهوری هم همین حرفه میزنه، خیلی عجیبه، من خودم عمدن بخونم تو باب قرض این حرفه میزنه که اصولا بگیم مثل، حالا اگر مثل نبود بهش بگیم ما تو مخیری میخوای صبر بکن تا مثل پیدا بشه میخوای قیمت بگی. خیلی عجیبه این تعبیر، مثلا چطور جواهر به ارتکاز فقهیش مطلبی رو گفته که سنهوری که هیچ به احساس جهت دینی نداره به احساس ارتکازی حقوقیش اون مطلب رو میگه، میگه باید بگیم مثل، اگر مثل نبود بهش میگیم آقا مخیری، دلت میخواد الان قیمت رو بگیر، دلت میخواد صبر کن تا مثل پیدا بشه. بس الله الله علا. من فقط اینو خوندم چون بعد میخواد این در قرض سنهوری داره، تو ایشون میگه عمده احکام رو در بی گفتیم، من بیش سابقا دیده بودم، این تازگی ندیدم، یعنی بیش ایشا دو سال قبل دیده بودم، لذا الان تو ذهنم نیومد، این که از قرض خوندم از جلد من 6 7 میارم عبارات ایشون از هر دو میارم ان شاء الله.